سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و ایام دهه کرامت هم بر شما مبارک باشه انشالله. بحثمون رو قبل از که آغاز بکنیم، چون یه سری سوال از جلسه قبل مونده اشاره بکنم و بعد وارد بحث بشیم. این کلاس بود برقرف هفته پیش؟ خب یه سری سوال جواب دادیم، بخشی از سوالات باقی مونده که اونا هم جواب بدم، بعد انشالله وارد بحث بشیم. استاد روحانی ام میگفتن توی، شاید روحانی تون یعنی روحانیم، اینجوری مد نظر ها که یه نفر که روحانیم نداره، روحانیمون مثلا. میگفتن توی نماز جماعت اگه شما مثلا زودتر از رکوع بلند شدید، چون یک پارچگی در نماز مهم اشکال نداره، برگردید دوباره به رکوع تا امام بلند بشه. زمینی که استاد طاعتی ذک گفته نشه رکوع دوم اتفاق نیفته، پس صرفا بازگشت بکنید بدون گفتن ذک فکر کنم اشکال. ببینید اگر تو نماز جماعت شما عمدن ارکان رو بیشتر انجام بدید، یعنی رکوع بلند میشین، ما وقتی که به حالت رکوع رسیدیم رکوع اتفاق افتاده، میریم بلند میشین دوباره باز میریم، خب این کار تعمدی اتفاق بیفته چیه؟ اضافه کردن رکنه، حتما نماز رو باطل میکنه. از سایت leader.ir اگر پیش از امام جماعت به صورت غیر عمدی از سجده و رکوع سر برداریم، باید منتظر شویم تا امام هم برخیزد یا برگردیم، یا دو سجده، آیا دو سجده نماز میشه؟ جواب: اگر بدانیم که در صورت برگشت به سجده و رکوع امام جماعت میرسیم، باید برگردیم، با او همراهشن، اشکال ندارد، غیر عمدی. اما اگه عمدی باشه اضافه کردن چیه؟ رکن. شناسه محمد صلوات الله علیه و آله. چشم، آخر کلاس چشم. در مورد تیمم بدل از غسل، نظر طلاب مکارم این است که تیمم بدل از غسل و بدل از وضو فرقی با هم ندارند، ولی احتیاط مستحب این است که در تیمم بدل از غسل یک بار دیگر دست‌ها را بر زمین زند و مجددا با آن پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند. نظر طلاب مکارم حفظ الله اینه که پس احتیاط مستحبه که دوباره توی غسل دست رو بزنید، ولی واجب نیست. من در جماعت اصلا کاری به بقیه ندارم، تا امام شروع کنند منم بلافاصله شروع میکنم. اشکال داره؟ خب فرض کنید من اینجا مثلا امام جماعت اون تهه، این وسط هم همین نشستن داره حرف میزنن، و سوال اینه که شما الان به کی اقتدا کردی؟ یه اتصالی بین شما و مقتدا باید باشه. از اگه کاری ندارید نماز جماعت مجبورین به بقیه کار داشته باشید. من کاری ندارم، بقیه با شما کار دارن، باید بهتون اتصال بدن. این که فهمیدین خداوند برای پاسخ به میل جمعی زندگی کردن انسان را قبله را قرار داده، دلیل اصلی است، چیزی که به ذهن میرسه، این چیز نیستش، این جزء احکام و اینا نیست که نیاز به مبانی داشته باشه و بگیم الان این مبناش یا حکمتشه. وقتی نگاه میکنیم انسان ها میخوان عبادت کنن فطرتن، روحیه جمعی دارن فطرتن، و خدا برای نیازهای فطری ما پاسخ در نظر گرفته، جمع این دوتا میشه. بفهم هست؟ نه، میگم بقیه، یعنی فرض کنی کنار و جلو اینا همه نشستن، حتی اگه کنارای ما ایستادن ولی جلوی های اونا بلند نشده باشن، اتصال هم از جلو هم از بغل. اما اگه جلوی های ما همه نشستن، خب دیگه طبیعتا به من یا به بغلی هم اتصالی نمیرسه که من بخوام از اونها اتصال بگیرم. استاد ای کاش در مورد خشیت فرمودید زیاد جاداره صحبت کرد، چون تاکید این نکات بسیار موثر است. عرض کنم اول اینکه خب بعضی وقتا اون چیزی که میگم زیاد جاداره، نه اینکه مثلا انا 5 دقیقه گفتم یه ربع جاداره، نه واقعا 10 شب جاداره. یک دوم که از بس میمونیم، یعنی خب بسمون پیش خیلی از نکات پیش میاد، من واقعا خودم رو سانسور میکنم، خیلی دوست دارم در موردش چیزی بگم ولی میگم بریم جلوتر. برخی از بزرگوارانم که خب حوصله‌شون یکم کمه دیگه، آه تفسیر کم خوندیم، خدا ازت نگذره، فلان زود فحش میدن، این آدم میترسه دیگه. جمع شدن برای قتل پیامبر تا بگوین همه با هم هستیم تا نتوانن قصاص کنن بنی هاشم، چی شد؟ جمع شدن یعنی دال داشته، جمع شدن برای قتل پیامبر تا بگوین ما همه با هم هستیم تا نتوانن قصاص کنن بنی هاشم. خب آره چیکار کنیم؟ جمله خبریه. وسط پیمان چهار نقطه فضول در مدینه چی بوده داستانش؟ چهار نقطه حلف، حلف با هی جیمی یعنی پیمان، فضول یعنی جمع چیه؟ فاضل یعنی جوان مردان. پیمان جوان مردان جریانش این بود که در مکه یک کسی اومد مال بفروشه، حالا به عاص بن وائل بود یا کس دیگه بود، این جنس آورد آرد مکه، گفت آقا من همچی جنسی دارم، ایشون گفت من میخرم، جنس رو داد، گفت خب پولشو بده، گفت پولشو نمیدم. یعنی چی پولشو نمیدم؟ خب جنس رو دادم و جنس ها. گفت نه جنست نمیدم نه پولت. این بدبختم تو مکه چی بود؟ غریب بود دیگه، از جای دیگه اومد. این رب بالای کوه ابو قبیس در مکه ایستاد و داد زد که آی مردم مکه، تو شما چهار تا مرد، چهار تا جوان مرد، چرا از ما آدم جنس فروختن، جنس رو گرفته پول رو نمیده، یکی نیم مثلا از ما حمایت کنه؟ چند نفر از جمله پیامبر عزیز و مهربان ما که جوونم بودن حضرت، اینا جمع شدن پیمانی بستن به نام پیمان جوان مردان که اگر کسی در مکه، از مکه، از بیرون مکه، هر کی مورد ظلم قرار گرفت و کسی رو نداشت، ما میشیم کس او، کس و کار او. آقا کسی رو نداریم، ما کس و کارتیم. تو همون موضوع رفتن سراغ حالا عاص بن وائل، هر کی که بود، پول جنس ازش گرفتن دادن به اون بنده خدا، گفتن برو. در اواخر حیات پیامبر عزیزمون جای حضرت میگن اگه همین الان یک کسی بیاد پیش من بگه من از تو یک کاری میخوام به واسطه اون پیمان، یعنی بگه چون تو اون پیمان بودی این کارو برای من بکن، من اون کارو میکنم، یعنی هنوز اون پیمان به قوت خودش باقیه، چون پیمان مبناش جوانمردی بوده دیگه، جوانمردی که با پیر و جوانی ابین، من همون آدم سابقم، با حاضرم مثلا کمک بکنم که حق اون فرد اعاده بشه. شناسه یا حضرت معصومه سلام الله علیها، چجور تو 20 دقیقه 5 دقیقه دیگه هم نیاز بوده برای اون کار؟ این خیلی عجیبه، اشکال نداره. حالا امروز روز دختر بود، آن هفته پیش چهارشنبه یکی زیغده بود، سلمه به من وارد شد در هفته بودش، کلاس که تموم شد یه چیزی مثل سونامی که در اندونزی اومد به سمت من روان شد، دیگه من نگم که چه اتفاق افتاد، شرحه این کلاس ارشد نداره؟ ارشد کلا داره؟ کلاش پشم داره؟ تحویل بگیر بعد میارین جلو هم میشین. آقا آدم به این بی تربیتی و بو عقب بشینه، چهار تا آدم حسابی از اون عقبی آروم و اونا رو بیارن جلو، سنگین به درد بخور. بقول اون فیلم نفس، اون مادر بزرگی میگفت چقدر بدم میاد دختر بلند میخنده، دیدین تیکشو؟ قیافه اون خانم پانتا چه؟ پناهی ها خیلی بانمک، چقدر بدم میاد دختر، چقدر ما اساتید واقعا آدم های بی تربیت میبینیم اینا. آره با دخترم، دخترهای قدیم پاشون رو جلو بزرگتر درازه میکردن، این پا دراز کردن هم حکایتی تکو، ما پامون دیدم پا با دراز نکردم اصلا، نه دارم به عنوان اون سریم گفت فهوای کلام رو بگیم، گفت فهوای کلام همینه دیگه چی میگه. امروز از دختر بود وسط کلاس رفتم مولودی، هیچی دیگه ببخشید وسط کلاس رفتیم مولودی کلن، من اونجا بس موزیک مهد بودم، واقعا شیمانیو. یعنی مؤمن حضرت موسی علیه السلام راحت تر جان میده؟ نه، حضرت موسی علیه السلام خیلی راحت جان داد، ولی جان که داد جان دادن رو دید، ولی چون اون نارنج یا ترنج اون رو بو کرد دید ولی نچشید، گفت جان دادن اینه، ولی خب اون بزرگوار به خاطر مکانت و مقامشون دردش رو نکشیدن. مؤمن هم وقتی میخواد جان بده میبینه جان دادن چقدر چیزی سختیه، اما چون انقدر غرق در زیارت و نورانیت حضرات معصومین و پنجتن آلا و علیه السلام میشه که اصلا اونا نه، همه گفتن دیگه مثلا کاری داریم انجام میدیم، خوشحالیم سرار، بعد میدیم مثلا دستمون اینجاش بریده، اصلا حالت عادی اگه میفهمید دادیم مثلا کاغذ دست رو یه بار چجوری تا جگر آدم میسوزه، ولی میبینیم چند جای دست رو مثلا همین کاغذ کار میکردیم بریده اصلا نفهمیدیم. این بخاطر اینکه شوق روحی روح رو از جسم چیکار میکنه؟ مفارق میکنه، جدا میکنه. اصلا ببخشید یه سوال، یعنی همه لحظه مرگ خداوند و اهل بیت رو میبینن، خداوند رو نمیبینن در اون لحظه مرگ؟ همه پنج تن اهل علیهم السلام رو میبینن، مؤمن اونها رو میبینه در حالی که روشون بازه، خیلی گرم و خوشحال برخورد میکنن، کافر اونها رو در حالی میبینه که خیلی عبارت اینه که حیث و یس و خون، خیلی ناراحت و تندن با او که تو چرا به حق ایمان نیاوردی و عمل نکرد. استاد این دفعه اسرائیل برق هدف گرفت، یه روی کم داره دیگه تونه ما برقت شده. نه کار اسرائیل نبود، کار همین ارشد و افراد این نبود. شاید این فقط کرد بعد که ایدی دادیم بس کرد، من قد میکنم شما حمله کنید، ایدی رو گرفتیم من دوباره بس میکنم. کار خدا بود، مثل جریان تبس شد، شنها رو ما بلند نکردیم، خدا اونا رو بلند کرد. بچه ها خدا قوت، ممنون بابت زحماتتون با این بیبرقی. این که راه انداختن کلاسو. آره واقعا دست بچه ها درد نکنه. تو شرایط خاص بالاخره آدم باید کلش کار کنه. چه شاعرانه شده محیط تاریک، برق رفتگی هفته گذشته. میدونستن سوال به این هفته میرسه، زدن هفته گذشته. شاعرانه بود، من که خودم نمیدیدم چه خبره. استاد اگر گفتم هفته پیش بازم تعریف کردم که رفتیم شیراز و اینا برق رفت، همون دیگه اینا شمع رو چیده بودن روی میز، قبلش هم که گل گذاشته بودن، موضوع هم چی بود؟ اقتضاعات خواستگاری. خیلی دیگه شاعرانه شده دوران این جلسه. استاد اگر محتوای فیلم هم در نظر نگیریم، اسم فیلم چی؟ عنکبوت مقدس. ببینید من واقعا نمیدونم که آیا این چیزی که الان داره گفته میشه که منظور او از عنکبوت چیه و کیه و مقدس منظورش واقعا به جای من واقعا ندیدم. ببینید الان من اصلا نظر بکنم فردا ببینم اون نبوده، مدیون کی شدم؟ یک کسی در فرانسه، تو انگلیس. بعد کجا او رو گیر بیارم بگم ببخشید نه او آدم نیست، با اون آدم مثل من شما ما به او تهمت بزنید فردا باید لذا. تا نبینم فیلمو واقعا نمیتونم اصلا نظر بکنم. توی تریلر فیلم تو یوتیوب دیدم، حدس میزنم فضای فیلمو، خب اون چند تا که در 3-4 دقیقه دیدم، ولی واقعا نمیشه قضاوت نهایی کرد که حالا فقط میخواد مثلا اون چیزو بزنه، مثلا جریان سعید حنایی رو بزنه، میخواد تیکایی به فضای مشهد الان بندازه، یا خدای ناکرده میخواد به ساحت مقدس حضرت رضا سلام الله علیه جسارت بینه. این از رو تریلر معلوم نبود واقعا، لذا قضاوت نمیکنه. واسه در مورد سرود میگن در مورد امام زمان نیست و در مورد رهبر هست، چون داخل سرود گفته شده نام رهبر و یه میگن چرا سرود رو به اسم امام زمان انجام میدیم ولی سرود رو سیاسی میکنیم؟ ای کاش اینطور. واقعا اینطور سیاست یعنی چی؟ خدا، پیغمبر، امام، ولی فقیه، این که اعتقادیه، لازم بحث رهبری و ولایت فقیه اصلا بحث سیاسی نیست، بحث اعتقادیه. این به این معنا اولا. ثانیا نمیدونم ای جانم امام زمانم یعنی آقای خامنه ای، 313 تا یار بالا آقای خامنه ای، هم خیلی با ذکر اگه بیای این کار رو میکنم، اگه بیای که خواهی خامنه ای هستی کجا بیاد؟ اون نمیخواد کسی بفهمه حالا تو هی استدلال کن. نه اون سید علی فراخوانده، خب سید علی فراخوانده برای امام زمان دیگه خیلی باید نمیگه که خونده که مثلا چرا اسم آقای خامنه‌ای به صلوات میفرستیم؟ کدام ما که نگه علامه صلی الله خامنه‌ای و آل خامنه‌ای که بر پیغمبر میفرستیم، شما هر اسمی دیگه آمد صلوات بفرستیم. گرفتاری آقا ما داریم توی مملکت. خیلی 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 التماس دعا از شما و همه دوستان، نون بازوتون رو بخورین. چرا اینقدر التماس میکنین؟ چیکار کردین اینقدر التماس دعا میگین؟ اونو بگین. معمولا آدمای دور از این خراب کن التماس دعای مخصوص چیکار کردی؟ انشالله که هر آنچه که مد نظرتونه خیرتون باشه و محقق بشه. استاد اگه حلال نمی کنید دیگه شرکت نکنید، من همش عذاب وجدان دارم. چیکار کردین آخه؟ کسی حلالیت خواست از قبل؟ تا جلسه 30 تا حلالیت داریم، چی بود حلالیت؟ اون فردی که میگه حلال نمی کنید بگید چیکار کرده ما ببینیم، یا با پول حل میشه، مثلا 30 میلیون برای اون افطاری بدین حلش شاید. آها. حالا بگین چی بوده قضیه هایلایت؟ شاید با بتونیم با 30 میلیون جمعش کنیم. 37 میلیون البته. ولی حالا با 30 تومن. در وزن حریفان اثر از نور و صفا نیست. وقتی به افراد حاضر در کلاس حسودی میکنی و برق میره. در وزن حریفان اثر از نور و صفا نیست. میگفتین در وزن حسودان اثر از نور و صفا نیست که برق اینجا قطع شد. خیلی خوب. خیر انشالله. تا اول سوالات این جلسه رسیدیم. تا الان دو تا سوال اومده، همین تعداد انشالله دیگه. حالا مسئول سوال ندیم بپرسیم چند، ولی مسئول سوال بگین که سوالا رو بفرستن، یعنی جمع نکنم. من بگم 5 تا 5 دقیقه وقت می‌ذارم شروع می‌کنم، بریم ببینیم 37 تا سوال، هر چی که میاد به تدریج بفرستن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 151 بود. در این آیه شریفه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. همونطور که رو گفتیم که در آیه قبل میگه یک نعمتی به شما دادیم. نعمت چی بود؟ تغییر قبله. الان میگه نعمت بعدی بعثت. کما اینو تشبیه کرد به هم دیگه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، گفتیم یه فیکم داریم که یعنی در بین شماست. در بین شماست یعنی شما رو میشناسه، اقتضائات، فرهنگ، رسوم، سننتون رو باش آشنایی داره. بعد منکم از خودتونم هست. خب حالا کافو گفتیم، بعثت حضرت دعای مستجاب، نسبت فیکم و منکم رسولن. رسیدیم به منکم، اولی رو داشتیم میگفتیم برق رفت، درسته؟ خیلی خب اونو دوباره بگم که بس منقطع نشه. این که میفهمد رسول از شماست، فیکم در میان شماست، منکم از خودتونه. منکم 4 نکته توش قابل ذکره که باید به هر 4 تاش به نظرم دقت کنیم. 1، این که حضرت با مورد اول گفتم، ولی بلکه قطع نشه یه اشاره میکنم. این که پیامبر عزیز و نورانی، علیکم السلام، پیامبر عزیز و نورانی ما خودشونو یه انسانی میدونم. انسان. منم مثل شماها. آیه که اشاره کردیم چی بود؟ آیه آخر سوره مبارکه کهف، آیه شریفه 110. قل بگو انما انا بشرم مثلکم. ما یه آدمی هم مثل شماها. تفاوتی هم نداریم. هممون مثل هم دیگه. یه تفاوتی هست، اونم برمیگرده به شأن نبوت من. اون چیه؟ یوها الیه، بر من وحی میشه به خاطر نبوتم. این که بر شما وحی نمیشه، خللی به بشر بودن شما وارد نمیشه، اون به خاطر نبوت منه. و بعد گفتیم همه انبیا خاصیت بشر بودن رو دارن. سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 11 رو گفتیم. چی بود آیه؟ میفرماید که قالت لهم رسولهم، انبیاشون بهشون گفتن ان نحن الا بشر و مثلکم، که ما بشرهایی هستیم مثل ما، شما فرقی نداریم. خب این معنای اول منکم و نکته اول در منکم. 2، این که پیغمبر منکمه یعنی از متن حجازه و جزء مردم همونجاست. این که میگیم از مردم حجازه و جزء همونجاست، در مورد برخی انبیا قرآن کریم میگه که فلانی پیغمبر شد، او برادر قومش بود. خب سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه شریفه 65. قرآن دارن همه؟ سوره مبارکه اعراف جزء 8 آیه شریفه 65 میفرماید که خب ما انبیا رو فرستادیم. از آیات قبل بس ارسال، لقد ارسلنا نوحا الی قومه و الی عاد، محذوف چیه؟ ولقد ارسلنا الى عاد، به سوی قوم عاد فرستادیم. کیو فرستادیم؟ اخاهم، برادرشون هود رو. حضرت هود سلام الله علیه رفت به سمت قوم عاد. چی اونا بود؟ برادرشون بود. این یک نمونه. برید صفحه بعد، آیه شریفه 73. آوردین؟ میفرماید که و الا ثمود اخاهم صالحا. باز ما لقد ارسلنا شیه؟ محذوفه. و لقد ارسلنا الا ثمود اخاهم صالحا. باز حضرت صالح چیه قوم ثموده؟ برادرشونه. صفحه یه ورق بزنید باز، عثمانت های دیگه همه. آیه شریفه 85. لقد ارسلنا کیو کجا؟ و الى مدینه، به سوی مدین. کیو فرستادیم؟ اخاهم شعیبا. یه جاهای خدا به اقوام میگه که استاد دو هفته نتونستم بیام سر کلاس، چقدر شکسته شدیم. سوالا میاد این بغل چشم، چقدر شکسته شدیم. باز اسرائیل چی کار کرده شما ارز خوردیم؟ شکسته شدم. هفته پیش یک سلمه ای بر من وارد شد در حالی که همه جا هم تاریک بود، یعنی ظلمت ظاهری بود، ظلمت باطنی هم بر وجود افراد چتاره حاکم شد و اینا حمله کردن و کاری کردن که مسلمان نشنود، کافر نبینه. افرادی بودن حتی خودشون مراجعه نمی کردن، دیگران نمی فرستادن که برین ایدی ما رو بگیرین، ما رو نمیشه برین بگیر. بعد جالبه که دو نفر اومدن و یه نفر گفتم خودش روش نمیشه بیاد بگیره، ولی دو نفر روش میشه بفرسته. می چقدر بی تربیته. خیلی هفته سختی بود هفته بیچاره، یعنی اسرائیل قطعا نمیتونست این کارو با من بکنه، ولی افراد اینجا این کارو کردن. خب یه بار دیدم سوالو گفتم خدا میگه چقدر پیر شدین، شکسته شدین، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ عرض کنم که برای برخی اقوام خدا میگه من برادرشون رو فرستادم، اما به پیغمبر عزیز ما که میرسه عبارت فرق میکنه. سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، آیه شریفه 164. آوردید؟ آیه شریفه 164. لقد من الله علی المؤمنین، یقیناً به تحقیق خداوند منت گذاشت بر مؤمنین. چه منتی؟ اذ بعث فیهم رسولا، وقتی که رسولی رو مبعوث کرد در میان اونها. ویژگی این رسول چی بود؟ من انفسهم. این رسول من انفسهم بود. در مورد پیغمبر نمیگه برادر اون قوم بود، میگه من انفسهم که یتلو علیهم آیات الی آخر. خب من انفسهم از اخا قطعا نزدیکتره دیگه. برید باز سوره مبارکه توبه آیه شریفه 128 جزء 11. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 128 جزء 11. جزهای قرآن به ترتیب هستن، یعنی 11 بعد از 10 و قبل از 12. توضیح عرض بکنم. آوردین؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. باز دوباره یه پیغمبری به سمت شما اومد، یه رسولی به سمت شما اومد که من انفسکم، از خودتونه. من انفسکم باز از اخاکم. لقد جاءکم رسول مثلا اخاکم، عزیزون علیه ما انتون، به شما سختی میرسه خیلی او قصه میخوره، حریصون علیکم، خیلی تلاش میکنه که شما ایمان بیارید، ولی نمیگه، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم. پس این منکمی که اینجا آمده در مورد پیغمبر ما نسبت به سایر اقوام اون غلظتش بیشتره، سنگینتره و شدیدتره. خیلی میخواد پروپیمون بکنه انتصاب پیغمبر رو به قوم. معلومه؟ بله. آره دیگه، چون تو یه قومن یه جور چیز دارن دیگه. مثلا فرض کنید الان ما هموطنی، مثلا یه آقایی میخواد دور بزنه، میگم برادر یه راهنما بزن من متوجه بشم. برادر که میگین یعنی این که انگار این هموطن بودن، هم قوم بودن، هم سرزمین بودن یه حق ایجاد میکنه و یه نسبتی ایجاد میکنه. اون خارجی بیاد مثلا میگم که مای برادر، مثلا برادر وجود مثلا. بله؟ متوجه نمیشن؟ نمیتونم چی میگین؟ خب نه، میگم به یه خارجی که الان اومده اینجا، من نمیگم، اونا بین خودشون میگن، اونا هم قوم هم دیگه، از این جهت. آره تشکر میکنم. باشه شما چیکار دارین به رابطه نامحرم با هم؟ شما بعدا بگین مثلا خواهر رو چجوری مثلا، آره مثلا خواه، خواهو مثلا، کاکو مثلا، چه میدونم مثلا سیسو میگن، به همچی میگن. بله سیسو گفتم بهتون اولی که اومده بودیم دانشگاه، یه روز یادم رفت بود خانم انگلیسی چی میشه، الان گفتن سیس میشه سیسو فلان، نه یه لحظه یاد اون میسیز افتادم. خیلی خوب، دومی که پیغمبر از متن حجاز جزء مردم، چجوری جزء اخاهم، نه من از خودشونه، از خود نفس یعنی جانشون دیگه، از جان خودشون، یعنی انتصابش به اینا خیلی سفت و سخت و وسیق و محکمه. سه، این که حضرت به زبان قوم خودش سخن میگه، این در مورد بقیه انبیا هست. در سوره مبارکه هست ابراهیم علیه السلام، ببینید در مورد همه رسول اول، بعد بیایم سراغ پیامبر نازنین خودمون. بله در مورد آیه قبل بفهم. نه، در زبان عربی همه زبان ها اینطورن، ایجاز دال بر بلاغت میکنه، یعنی شما بتونید یه مفهومی رو با کلمات کمتری بگید میگن چیه؟ بلیغه. لذا میگن کلام نباید اطناب ممل داشته باشه، کش دادن ملال آور، نباید ایجاز مخل داشته باشه، نباید انقدر کوتاش بکنید که خلل در کلام ایجاد بشه. ولی که میگن خیر الکلام ما قل و دل، تو چجوری میتونی این مفهوم رو در کمترین کلمات بگی و هیچی از گویایش کم نشه؟ یکی از ابزارهاش حذف به قرینه لفظی یا به قرینه معنوی. وقتی توی آیه میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، خب بعد میخوایم پیغمبر بعدی رو بگیم، اگه بگیم لقد ارسلنا الى فلان قوم فلانی رو، این خلاف بلاغته، چون بر اساس صنعت حذف به قرینه لفظی شما اگر این عبارت رو نمیگفتید مخاطب میفهمید اینو، پس آوردنش خلاف بلاغته، این به مقام ربطی نداره. خب نه، لقد ارسلنا اون که هیچی، ارسال کردیم، اونی که ارسال میکنه اسمش رسوله دیگه. الان نمیخوایم بگیم او جایگاهش چیه، میخوایم بگیم نسبتش با قومش چیه. بلا جای دیگه داریم که این رسول اومد، اون نبی اومد. این که یه جا میگه رسول، یه جا میگه نبی، یه جا میگه این اخ اونا بود، میخواد بگه اینجا نسبتشو میگم، اونجا شأن رسالتشو میگم، اونجا شأن نبوتشو میگم، اینا هیچ به مقام و جایگاه ارتباط پیدا نمیکنه. سوره مکه است ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 4، انبیا چجور اومدن. و ما ارسلنا من رسولن، ما پیغمبری نفرستادیم، الا به لسان قومه لیبینه لهم، به زبان قومش اومد تا براش اون تبیین بکنه که حق چیه، هدایت چیه و الی آخر. عقلا و منطقا اگر اون کسی که برای تبلیغ اومده هم زبان قوم نباشه، خب امکان برقراری ارتباط، حالا مثلا فرض کنیم سنت و فرهنگ و هیچ چی رو نشناسه، لااقل زبانش با اینا، حالا اومده مثلا عبری حرف میزنه، ما خود نگاه میکنم چی میگی الان، مالایی حرف میزنه، چی میگی تو، اسپانیالی صحبت میکنی، چی میگی، فرانسه صحبت میکنی، چی میگی اصلا. حالا فرض بر این که ما الان خب یه دسته گریخته مثلا چیزایی بلدیم، یه وقتی به زبانی صحبت میکنیم فهوا رو میفهمیم، مثل همون عربی صحبت کردن اون فیلمو که جا موجود اینا، خب فهوا رو میفهمیم، مثل عراقی ها که بیچاره دیگه ما حرف میزنیم الان دیگه مجبورن بفهمن ما چی میگیم. خب اون حد نه، هیچی بلد نیستیم. به شروع میکنه، تا حالا مواجه شدین با یه صحبتی که به زبانی است که شما هیچ آشنایی باش ندارید، آلمانی داره حرف میزنه، هیچ نمیفهمید دیگه. خب بله، هیچی نمیفهمید. حضور شما عرضم که یا مثلا یه چیزی رو میدونیم، مثلا فرض کنید که پوتین داره صحبت میکنه، موضوع رو میدونی، روسی بلد نیستی، اما بقیه کلمات رو میفهمی. مثلا مربی آسه میلان قهرمانی استقلال رو تبریک میگه، میدونی موضوع چیه، اون یه استقلالی وسطش میشنوی، میفهمیم مثلا. ولی اگه هیچی ند، حالا پیغمبر اومده حرف میزنیم، چی میگه، چی میگه، چی میگه، هیچ که نمیفهمی چی میگه. حتما باید پیغمبر به زبان قومش باشه، این لازمه، ولی کافی به زبان قوم، از میان قوم آشنا با فرهنگ و سنت و عرض کردم هفته بیش یه کلمه رو از این شرط اون شرط میگی نزدیک خون بپاشه. گفتم براتون دیگه، یه کلمه تو روزه تا روزه بود، ولادت بود، چی اصلا و از اینجا رفتم خودم تو ذهنم بود، اون یعنی خاطری که تعریف کردم ذهن خودم هم مشغول کرده بود واقعا که چه اتفاق وحشتناکی بود. بله یه سوال نپرسیدین شما؟ نکته گفتین، یه سوال بپرسید. پیغمبر بالاخره باید در یه مکانی بیاد، درسته؟ و هر مکانی مردمانی داره، درسته؟ نه، با قدم به قدم بریم؟ آره یا نه؟ و هر مردمانی که در یه منطقه هستن طبعاً یک زبانی دارن. پیغمبر هر جای دیگه دنیا در هر دوره‌ای که میومد آخرش هم باید به یک زبانی این رو ارائه میکرد، تا اینجا که دعوا نیست. خب حالا تو این زبان ها رفته سراغ کدوم زبان؟ زبانی که به جهت دایره کلمات و گرامر زبانی از اون بالاتر نیست. تو زبان ها مثلا الان ما تو فارسی چند تا صیغه داریم؟ 6 تا، من، تو، او، ما، شما، ایشان. انگلیسی هم همینطوره دیگه. فرانسه 8 تاست، یعنی غایبش، مذکر مؤنثا، شیان جدا. خب 8 تا، 14 تا ولی نداریم. تو دایره کلمات که اصلا حرفشو نزن، ما تو زبان عربی کلمه مترادف نداریم، ما دو تا کلمه رو ما کنار هم میاریم، اما این دو تایی با یه ظرافتی از هم، این مال این اینجوریه، این مال اینه اینجوریه، مثلا وقتی این شکلی شد اینو میگن، این شکلی شد اونو میگن. هیچ زبان، لذا فکر میکنم امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که زبان عربی یبین الالسن، همه زبانا رو تبیین میکنه، ولا تبینه الالسن، اما زبانها نمیتونن اونا تبیین کنن، چون شما کلمات این زبان رو بخواد به زبان دیگه ترجمه بکنی، هیچ زبانی ما به ازای کلمات زبان عربی رو نداره، هیچ زبانی، تا حالا انگلیسی، فرانسه، هیچ، کردی، اینو نه ما بگیم ها، زبانشناسا میگن که دایره لغا. پس پیغمبر به یه زبان اومده گفته، حالا میگیم ما با اون زبان آشنا نیستیم، همین در مورد هر زبان دیگری میتونست باشه. خب یه قومی که زبانشون اینه میگن ولی ما با این زبان آشنا هستیم، یه گروه هست انگلیسی میومد، یه عده میگفتن هستیم، یه عده میگفتن نیستیم، فرانسه میومد. پیغمبر هر جا میومد همین سوال به قوت خودش باقی بود، چرا این زبان انتخاب کرد؟ عرض کردم. خب حضرت هم باید به زبان قومش صحبت بکنه مثل همه انبیا. آیه سوره معرکه شعرا آیه شریفه 194 رو عنایت کنید. یاد گرفتن چه زبانی؟ رفتین سراغش؟ یاد نگرفتین؟ خب استعداد ندارید. زبان عربی چون حروفش با ما هم خانواده است، یه فارس زبان اگه بره سراغ زبان عربی قطعا راحت تر یاد میگیره تا انگلیسی و فرانسه. همینش خوبه. شما فرانسه بخواید یاد بگیرید تو هم داغون میشین. فرانسه معروفه به زبان، آره آره، فرانسه مثلا زبان استثناءاته، یعنی میگن این بعد از بعضی وقتا استثناءات از قاعده خیلی سخت یادگیری فرانسه. انگلیسی از اون راحت تره، عربی به شدت زبان قاعده مندیه. کی؟ ببینید اینکه زبانشون قویه فرهنگشون ضعیفه، این دوتا مقوله متفاوته. فرهنگ مسئول چیه؟ مسئول علمه. به زبانی خیلی زبان خوب یک دوره تقویت میشه، ایرانیا اینو میگیرن بالا، افت میکنه، اونها ثروتی پیدا میکنن، حکام نادانی. همین کشور ما با زبان فارسی یه دوره ما خدای عالم بودیم با دانشمندامون، یه دوره قاجاریه شدیم جز عقب مونده ترین کشورهای دنیا. الان دوباره زبان لزوما نه فرهنگ ما رو بالا برد نه فرهنگ ما رو پایین آورد. اینکه کی تو این کشور حاکمه، چه سیاستای اعمال میشه، فوق‌العاده شدن. بعد اصلا عرب‌ها بعد از اینکه پیغمبر اومد به جهت فرهنگی جامعه مدنی زمان پیغمبر به کجا رسید؟ به جایی رسیدن که مردم وقتی صدای اذان بلندشون میراتن برای نماز کسی در مغازش نمی‌بست. وقتی عرب‌ها وارد ایران شدن با اینکه دوران خلیفه دوم و پیغمبر نبودن، انقدر ساده‌زی و انقدر خوش‌خلق بودن که مردم ایران حیرت کردن که اینا چرا با اینکه حاکمن انقدر مهربانن، مثلا بکشن، بگیرن، ببندن، بزنن، اصلا اینجوری رفتار نمی‌کنن. دوره بعد از پیغمبر و دوران خلفا حتی فوق‌العاده جامعه اسلامی جامعه مترقی و بافرهنگیه. اما حکام اموی اومدن و بعد حکام عباسی، مردم به تبع حاکمانشون چی شدن؟ خراب شدن. ولی مردم ایران که از زیر یوغ بن العباس اومدن بیرون، اون بنیه قدیمی رو داشتن، این آموزهای متعالی رو هم گرفتن، هفت قرن شدن خدای عالم. فوق العاده قوی بود زبانشون. میگم زبان جزوا فرهنگ نمیاره. شما میبینید یه قوم با یک زبان در یک دوره خیلی بافرهنگ داره بیر. نه نه نه، اون معلقات سبعی که به کعبه آویزون بود، یعنی هفت تا سند ادبی اونها در زمان جاهلیت بود ولی با فرهنگ نبودن. آقا پس چرا به زبان اهمیت میدادن؟ چون باعث تفاخرشون بود، به شدت براشون مهم بود که من یه شعر میگم که تو مطلقا نتونی مثلشو بیاری. مردمان فوق العاده باهوشی بودن. تو راه رو شطور داریم از مثلا طائف میریم نمیدونم بصره، تو راه با هم دیگه تو ذهنشون شطرنج بازی میکردن. باهوش، زبان فصیح، به شعر فوق العاده علاقه مندن. ولی تعصبات و تسلبات ذهنی و فکری باعث شده مردمان به شدت کل خوش و یه جاهای بیرحم باشن. همون عربی که دختر رو زنده به گور میکنه تو مهمان نوازی چجوره شعر دارن. عرب توی چادرش اینجوری دراز کشیده، یه نفر میاد وارد بشه با چشم اشاره میکنه که نیا تو. چرا؟ یه سری پشه اومدن تو، تو اگه وارد بشی اینا بلند میشن، خلاف مهمان نوازیه. خب یعنی ببینین یه کل خشکی عجیب در این حال یه سنن و رسوم. خب تو اینقدر مهمان نوازین، این دخترم عطیه الهیه دیگه، اونو نمیفهمه اما این برو میفهمه. پیغمبر اومد این قدرت رو گرفت در خدمت دین به کارش با. یعنی آدم کل خشکی که اینقدر گفتی کل خشکی تو بیار تو این حوزه، یه مرتبه شد
از اون هوش حافظ قرآن در اومد، قاری قرآن در اومد. آره آفرین، همین خودمونی هم این میشه. خدا نکنه رو چیزی کلید کنن، چه خوب چه بد. بفرمایید. به خاطر اینکه بالاخره اینکه قرآن برای همگانه منافاتی با این نداره که یه گروهی دارن اینو میشنون و این باید برای اونا قابل فهم باشه. مثلا میفرماید که وعد دول لهم مستطعتم من قوه، ادامه آیه ترهبون بهی عدو والله، انقدر قوی بشید که دشمن شما و دشمن خدا بترسه. وسطش تیکر جان انداختی، چرا؟ چی بود؟ و من رباط الخیل. قاعده اینه که مؤمنین باید انقدر قوی بشن که دشمنان بترسن، اما چون مخاطب اعراب هستن میگه و من رباط الخیل، الان برای شما میشه اسبای آماده، برای قوم بعدی، برای ما الان میشه چی؟ میشه مشارکت مردم، میشه قدرت نر، میشه موشک ما، میشه مذاکره کننده قوی، میشه اقتصاد درست و به جا. اینا میشه چی؟ میشه همون چیزی که باعث ترس دشمن خدا و دشمن خودمون بشه. خب حضرت هم باید به زبان قومش صحبت بکنه. سوره مبارکه شعراء آیه شریفه 194 میفرماید که پیغمبر، از آیه 192 بگیریم، و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن چیه؟ نازل شده از جانب خداوند. نزل به روح الامین، کی اینو فرستاده؟ کی آورده؟ روح الامین، خود جبرائیل سلام الله علیه. علی قلب که، به قلب تو نازل کرده، که لتکون من المنذرین، تو جزء انذار دهندگان باشی، به مردم هشدار بدی. به لسان، به چه زبانی؟ عربی مبین، به زبان عربی آشکار و واضح که گویا که مخاطب کامل درک بکنه، بفهمه و مطلب براش جا بیفته. خب پیغمبر ما سومی منکمش از این بابه که زبانش با قومش یکیه. من همزبان شما هستم و از خودتونم همزبانتونم، من از نفس شما هستم. چهارمین نکته تو منکم، دقت کنید، تا الان از جانب پیغمبر من بشری مثل شما هستم، از قومتونم، همزبانتونم. حالا از اون ور نسبت به پیغمبر چیه؟ از اون ور نسبت به پیغمبر، سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 16 رو ببینید. جزء 11 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 16. آردید. بگو پیغمبر به اینها، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگر خدا نمیخواست من قرآن رو بر شما نمیخوندم. این خواست خداونده. ولا ادراکم به، و خود خدا هم قرآن رو به شما تلقین و تفهیم نمیکرد. فقط لبست و فیکم عمرن من قبله، افلا تعقلون. ها یه جوری با من حرف میزنید انگار اولین بار دارید من نمیبینید، تازه منو شناختید. فقط لبست و فیکم عمرن من قبله، من بخشی از عمرم و سالها رو در میان شما زندگی کردم، من فلان پیامبرم، چرا اینجوری برخورد میکنم؟ آره این که تو میگی، مثلا یه وقت مثال میزدم بلا تشبیه، مثلا پسر رفته خواستگاری، دختر میگه بسیار خوب شغل پدرتون رو میفهمین؟ میگم پسرموتم. میگه باش من باش سوالامو بپرسم. خب نه تو که میدونی مثلا بابای من عمو چیکار، رانت نداریم، قشنگ توضیح بده بابا چیکاره است. آجو اون سوالا برای کسیه که آدم نمیشناسه، طرف تازه اومده. خب عمو تو دیگه میدونی که بابات با هم دیگه پیش پدر بزرگت کار میکنن، پدر بزرگ چیکاره است؟ بیکاره. خب این معلومه دیگه کارشون چیه، چه سال میکنی، چند سالتونه، با هم به دنیا آمدیم دیگه. پسر دو. ببین نه قشنگ توضیح بده. پیغمبر در میان اینها بوده، اینا پیغمبر رو فقط میشناسن، یعنی میدونن این پیغمبره. نه، اینها علم دارن که او کیه، تازه به چی میشناسنش. در زمانی که او پیغمبر نیست و نبوت اتفاق نیفتاده، اینها به او میگن امینه. اصلا پس دین نیست، ما آدمیم، مشرکیم، بتپرستیم، چندم کافریم، بیدینیم، هرچی هستیم، ولی این آدم خوبیه، دینم نداره، ما تو روایت داریم، مثلا این آدم تو راویان دینش فلان چیزه، اما راستگوه، این اگر چیزی بگه قابل اعتماده. خب شما قبلا پیغمبر رو میشناختیم، به چی؟ امین. در چه حدی؟ جریان حجر الاسود رو یادتونه دیگه، اون اتفاق و اون مثلا. خب ما الان مواجهیم با آدمی که تا دیروز هر جا گیر میکردیم اون میگفته یه چیزی، همه میگفتیم الان یه جوری باش برخورد میکنی، کی تو رو مبعوث کرده، اسمت چیه، چجوری شد اومدی، چرا تو، قبلا کجا بودی؟ پیغمبر میگه آقا آقا منم. نه قشنگ خودتو معرفی کن. با پیامبر امین بودم به من میگفتین مثلا؟ خب نه. پیغمبر چهارمین بعد منکمش اینه که مردم قبلا نسبت به او یه شناختی که اون شناخت همراه با تفخیم، همراه با تعظیم، همراه با تکریم بوده داشتن. این آدم الان ار را نرسی با تردید بگن شما منم پیامبر. پیامبر چی؟ خدا من از میان شما بودم. کی بین ما اومدی؟ من فرده جرین حجر اسود چی بود من نمیدونم، تو این کلاس گفتم؟ بله. شاید جریان این بود که خانه خدا بازسازی شد، سنگ حجر اسود هم بعد میذاشتن دیگه، بین قبائل دعوا شد که کی بذاره. رئیس این قبیله گفت من میذارم، رئیس اون قبیله گفت من، رئیس اون قبیله میگفت من. شمشیر کشیدن، نزدیک بود این موضوع بشه مایه کشت و کشتار. پیامبر اومدن گفتن یه کاری میکنیم، عباشون رو پهن کردن، گفتن حجر اسود گذاشیم وسط، همه بزرگان یعنی همه رؤسای قبائل اطراف عبا رو بگیرن که همه در گذاشتن حجر اسود چیکار کنن، شریک باشن. بعد پیامبر عزیزمون با دست مبارک خودشون حجر اسود رو در اون جایگاه قرار دادن، همه راضی شدن که با هم گذاشتیم. یعنی اینقدر دقت کنید، پیغمبر با دست خودش میذاره و اینا شاکی نمیشن که با سر دست، چرا دست اون، دست من نه دیگه، نه اون میزه. یعنی قبول دارن پیغمبر رو و حالا جور برخورد. حالا شما کی هستی؟ قبلا کجا بودی؟ بابات کیه؟ من میگم منم، تو دیروز منو میشناختی. من کم در مورد پیغمبر خیلی پررنگه. حالا خب دیگه، حالا وقتی آدم نخواد چیزی رو قبول بکنه، گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خب در ادامه بفرماید که یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. چه بکنه؟ آیات ما رو بر شما بخونه و شما رو تزکیه بکنه دیگه. و یعلمکم، تعلیم بده. چی رو؟ الکتاب و الحکمه. خب در این قسمت یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، تا اینجا بریم یعلمکم الکتاب و الحکمه قسمت بعد. اول اینکه میفرماید که یتلو علیکم آیاتنا، پیغمبر برای مردم چی رو میخونه؟ کی جواب داد بدون دست؟ چیو؟ نه، اون آیاتی که پیغمبر بر مردم میخونه در واقع چیه؟ پیغمبر اینجوری بگم، پیغمبر چی برای مردم میخونه؟ چی رو به مردم ابلاغ میکنه؟ با دست کلامه؟ خب اینجا میگفتش که یتلو علیکم کلامنا. چرا میگه؟ حتی آیاتنا باید کلام منا، اون چیز مفعوله. چرا نمیگه کلامنا؟ خب آره همین بچه میخوام. بچه چیه؟ چرا به جای کلام میگه آیه؟ نه بگید بعدی پاخر. نه خوب شروع کردین، یه باری کلن خراب شد. نه اون مفهومه نیست، اول حرفتون درست بود. بگین نه بگید.
فکر کنم که اول نشانه میرسیم به این کلام خدا،
نه بگین. نه ای بابا،
نه
بگین. نه میگم یه بحثی مطرح میشه همه اینا رو میگیم، میگیم این این بود. آقا آیه یعنی چی؟ نشانه. وقتی میگیم یه چیزی نشونه است، نشونه میخواد به یک چیزی اشاره بکنه. وقتی میگه آیاتنا، اینا نشانه های من، از اینا برسید که مایی هم در کار هست. چند بار گفتم یه چیزی مطرح میشه، اول همون نزدیکترین احتمال رو بگین. به جهت فلسفی و کلامی به نظر اصلا فلسفی کلامی نیست موضوع، همینه.